ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامکاریتان. من زرغونه منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت میشنوین که رئیس جمهور امریکا از 64 کشور جهان خواسته برای مصارف اردوی ملی افغانستان بعد از سال 2014 تعهدات مالی بیشتر کنند. در خبرهای جهان میشنوین که لیدر استیز پاکستان امروز برای اولین بار بعد از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در یک حمله هوایی که نیروهای ناتو با قماندانای امریکایی جلسه میکنه. ایره هم میشنوین که وزیر خارجه ایران گفته مذاکرات بین ایران و کشورهای پرقدرت جهان که از دیر زمان متوقف بود قرار است به تاریخ 13 اپریل، البته 13 مای آینده میلادی، از سر گرفته شود. خبرهای دیگر هم میشنوین، ولی نخواست همکارم سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سازمان دیدبان حقوق بشر با نشک گزارش خواهان توجه جدی حکومت افغانستان در زمینه تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان شده است و در یک حمله مسلحانه بر پوسته پلیس در ولایت کاپیسا 3 پلیس کشته شده و 1 پلیس زخم برداشته است. با عرض سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها. سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش خواهان توجه جدی حکومت افغانستان در زمینه تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان شده است. در این گزارش که امروز از سوی این سازمان در کابل نشر شد آمده است که زنان افغان هنوز هم از داشتن حقوق اساسیشان محرومند. در گزارش گفته شده که با وجود تعهدات رئیس جمهور کرزی در بخش حمایت از حقوق زنان، تعداد زیادی از زنان افغان به جرم فرار از منزل و داشتن رابطه نامشروع در قید به سر می‌برند. کنت روت، رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر، در بخش از صحبت‌هایش به انگام ارائه توضیحات در مورد این گزارش چنین گفت: عوامل عدم تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان جدی نگرفتن این قانون را از سوی پلیس و سارنوالان نشان می داد. من از حکومت می خواهم که جهت تطبیق این قانون متعهد باشد و کسانی را تعقیب و زندانی کند که متهم باشند، نه زنان قربانی شده را. این سازمان در گزارشش با آن در زنان اشاره کرده است که بر آنها ظلم صورت گرفته و در عین حال در قید به سر می برند. بس روی مواد مخدر افغانستان در صدر آجندای گفتگوهای رئیس خدمات کنترل مواد مخدر روسیه با همتای پاکستانیش در اسلام آباد قرار داشت. در این دیدار ویکتور ایوانوف و سید شکیل حسین درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر بحث کردند. رئیس مبارزه با مواد مخدر پاکستان گفته است کشت کوکنار در شمال شرق افغانستان که هم سرحد با تاجیکستان است 50% افزایش یافته است. با گفته شکیل حسین تعداد لابراتوارهای افغانستان که هیروین تولید می کنند نیز دوچند شده است. و در یک حمله مسلحانه بر پوسته پلیس در ولایت کاپیسا 3 پلیس کشته شده و 1 پلیس زخم برداشته است. اسدالله حمیدی، سخنگوی قماندانی امنیت ولایت کاپیسا، بر رادیو زدی گفت که این حمله شب گذشته در منطقه جویبار ولسوالی تگاب صورت گرفته است. تا حالا مسئولیت این حمله را کسی و یا گروه بدوش نگرفته است. اخبار منطقه و جهان را مقیم نایب تقدیم می کند.
لوید ریسیس اردوی پاکستان امروز بعد از کشته شدن 24 عسکر پاکستانی در یک حمله هوایی نیروهای ناتو اولین اجلاس خود را با قماندانان امریکایی برگزار می کند. مقامات می گویند جنرال اشفاق پرویز کیهانی امروز در اسلام آباد با جنرال جیمز ماتیز، قماندان قوای مرکز امریکا، و جنرال جان آلن، قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان ملاقات خواهد کرد. این ملاقات به دنبال دیدار باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، با یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، دیروز در جریان گفتگوهای سیول در کره جنوبی صورت گرفته است. اوباما و گیلانی روی اقدام برای نجات اتحاد و ائتلاف این دو کشور که با مشکلات همراه بوده تعهد نمودند. وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات بین این کشور و کشورهای پرقدرت جهان روی برنامه اتمی که از دیر زمان متوقع بود قرار است به تاریخ 13 مایه اپریل اثر گرفته شود. علی اکبر صالحی این خبر را امروز هنگام استقبال از رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه به تهران اعلان کرد. اردوغان برای دیدار دروزه وارد ایران شده است. صالحی گفت محل این مذاکرات در چند روز آینده اعلام خواهد شد. مذاکرات قبلی که در جنوری سال 2011 میلادی متوقف شد در استانبول برگزار گردیده بود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در عکس العمل به خبر روز سه‌شنبه که رئیس جمهور بشار الاسد موافقتنامه صلح نمایندگی سازمان ملل متحد را پذیرفته میگوید عملکرد رژیم سوریه خیلی مهمتر از گفتار آن است.
It is an important initial step that the Assad regime has written the United Nations.
این یک گام مهم مقدماتی می باشد که اسد در مورد پذیرش پلان صلح کوفی انان به ملل متحد نوشته است. اجازه دهید که فقط در یک نقطه مکس کرده بگویم، با آنکه اسد سابقه وعده های بزرگ و عمل نکردن با آن را دارد، این تعهدات وی باید توهم با اقدامات فوری باشند. ما با خلوص نیت بشار الاسد و جدیت او با آنچه که عمل می کند قضاوت خواهیم کرد، نه با آنچه که می گوید. دستیاران کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد رسیدن نامه از سوی رئیس جمهور اسد را تایید نمودند. بشار الاسد در این نامه پلان صلح منشی عمومی سابق سازمان ملل متحد را پذیرفته است. کوفی انان در این پلان پایان فوری خشونت ها، رساندن کمک های بشری به مناطق محاصره شده و آغاز گفتگوها بین حکومت و مخالفین را تقاضا کرده است. مقامات قزاقستان میگویند نیروهای امنیتی این کشور سلسله ای از حملات پلان شده تروریستی را خونسا کردند که تحقیق کننده ها آن را به مختار عبیل یوسف بانکدار و یکی از مخالف اصلی نورسلطان نظربایف ارتباط میدهند. دفتر سازمان‌والی قزاقستان در یک اعلامیه گفته است که این حملات در مرحله ابتدایی قرار داشت که خونسا گردید. سازمان‌والان گفتند که رهبران این توطئه سلسله از انفجارها را در 24 ماه مارس در پارک‌ها و ادارات دولتی در شهر الماتا پلان کرده بودند. سازمان‌والان گفتند که چندین تن از طراحان این دسیسه گرفتار و اقرار کردند. حکومت کشور سرشار از انرژی ترکمنستان اعلان کرده است که مالکان لاری ها، بس ها، ترکتور ها از آغاز خزان امسال حق به دست آوردن تیل را به طور مجانی از دست می دهند. مقامات می گویند مالکان این وسایط حق به دست آوردن 1200 لیتر تیل مجانی در هر 6 ماه را بنابر تقلب کاری و عدم تمایل به پرداخت مالیه از دست می دهند. مقامات در مورد اینکه کدام مالکان وسایط از امتیاز به دست آوردن مجانی تیل تخطی کردند جزئیات بیشتر را ننمودند. و مقامات یمنی میگویند که معاون کنسولگری عربستان سعودی در شهر عدن در جنوب این کشور اختطاف گردیده است. پلیس گفت که مردان مسلح عبدالله الخالدی را امروز در حالی که میخواست داخل موتر شود ربودند. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور امریکا از 64 کشور جهان خواسته است برای مصارف اردوی ملی افغان بعد از سال 2014 تعهدات مالی بیشتری کنند. در پنجمین نشست همکاری‌های منطقوی اقتصادی برای افغانستان روی اجرای ابدا پروژه اقتصادی برای این کشور توافق شد.
کشورهایی که در قسمت تعهد پولی داشتن اونا متوجه شدند که از جهت در قسمت فندریزینگ بکنن که مشکلات ما در قسمت حل شود.
با وجود آن که حکومت سوریه پلان کوفی انان نماینده ملل متحد را در ختم خشونت‌ها در آن کشور پذیرفته است، ولی کشتارها و خشونت‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد نتایج امتحان کنکور امسال هم میشنوید که شکایات و نگرانی‌های جدی را باعث شده است.
ببینید حتی در کابل ما مثال‌های زندگی نمی‌خوان بعضی خانواده‌ها که پنتون بخوانند، حتی اجازه اشتراک برشان نمی‌دهند. در قرا و قصبات خطبیسته که اسم پدر معمولاً که خواهرای ما جوان میشن اجازه نمی‌دهند برشان، یعنی در اونجا مشکلات اجتماعی بسیار حکم فرماست.
گزارش‌های دیگر را هم میشنوید، ما را همراهی کنید. رئیس جمهور امریکا در یک یادداشت دیپلماتیک غیر رسمی که به تاریخ 10 ماه مارس به 64 کشور جهان فرستاد، تقاضا کرده تا بعد از ختم سال 2014 میلادی بر تمویل مصارف اردو و پلیس افغان کمک‌های مالی بیشتر را تعهد کنند. در یادداشت ارسالی، مصارف سالانه نیروهای امنیتی افغان 4.1 میلیارد دلار تخمین شده. جزئیات موضوع را از غفور ملک‌زاده متین مشنوید.
اداره رئیس جمهور اوباما از جامعه جهانی خواسته است بعد از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو در ختم سال 2014 میلادی از افغانستان، کمک‌های مالی بیشتر برای تمویل مصارف نیروهای امنیتی افغان تعهد نمایند. این مطلب را روزنامه واشنگتن پست گزارش داد. به نوشته روزنامه، در یک یادداشت دیپلماتیک غیر رسمی که به تاریخ 10 ماه مارچ از طرف قصر سفید به 64 کشور فرستاده شده آمده است که مصارف اردو و پلیس افغان سالانه به 4.1 میلیارد دلار می رسد. از این جمله 1.3 میلیارد دلار از کشورهای کمک دهنده فعلی و متبقی را ایالات متحده آمریکا خواهد پرداخت. تقاضا برای این تعهد غیر مشخص در زمان صورت می گیرد که ایالات متحده آمریکا و متحدین این کشور در افغانستان تحت فشار قرار دارند تا مصارف جنگ را کاهش داده و به جنگ خاتمه بدهند. اما اداره اوباما امیدوار است تا قبل از برگزاری اجلاس ماه می ناتو در شیکاگو این تعهد را به دست بیاورد. یک دیپلمات از یک کشور متحد نزدیک ایالات متحده آمریکا که از گفتن نامش خودداری نموده به روزنامه واشنگتن پست گفته است کشورش هدف داشتن یک اردوی قوی را برای افغانستان تایید می‌دارد، اما بودجه ما بسیار محدود و مقید است و شرایط مالی هم در وضع دشوار قرار دارد. یک دیپلمات عرب گفته است ما می‌خواهیم بدانیم که سهم سایر کشورها چه مقدار است، اداره اوباما این مقدار پول را چگونه محاسبه یا برآورد کرده و یک حکومت که سر تا پا در فساد غرق است این پول در آن چگونه اداره و مصرف خواهد شد. سایر دیپلمات‌ها خواستن دیپلمات‌های کشورهای اروپایی گفتند ایالات متحده آمریکا بیشتر آزادانه می‌تواند پول را از بودجه وزارت دفاع بپردازد تا وزارت خارجه، ولی در کشورهای ما برعکس قضیه درست است. بعضی گفتند برای آنها آسانتر خواهد بود تا در چارچوب کمک‌های انکشافی برای افغانستان پول اختصاص بدند تا در چارچوب بودجه نظامی، و یا هم این که یک بودجه علایده برای افغانستان بعد از سال 2014 تقاضا گردد، که البته این تقاضا در ماه جولای در اجلاس توکیو صورت خواهد گرفت. در ماه دسامبر سال گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به جامعه جهانی گفته بود که کشورش بعد از سال 2014 تا 2025 سالانه برای امور امنیتی و انکشافی جمعاً به 10 میلیارد دلار ضرورت دارد. تولید ناخالص داخلی افغانستان 17 میلیارد دلار تخمین گردیده است. ایالات متحده آمریکا در سال گذشته 12 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کرده که 95% آن برای تربیت و تجهیز اردو و پلیس افغان بوده است. به نوشته روزنامه، از سال 2009 میلادی به این طرف معاشات پلیس افغانستان از بودجه 5 میلیارد دلار کمک‌های انکشافی ژاپن پرداخته می‌شود که در ختم سال 2014 به پایان می‌رسد. مارک گراسمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در جریان سفر هفته گذشتهش در اروپا گفت رویا برای ختم جنگ می طلبد تا مسئولیت‌های امنیتی به صورت تدریجی به نیروهای افغان سپرده شود که در بعض نقاط سال آینده خواهد بود. بناهن استدلال عمده اداره اوباما این است که تعهد بیشتر پول در زمان حاضر زمینه را برای خروج آرام نیروهای خارجی در ختم سال 2014 میلادی هموار می سازد.
شنیدن که رئیس جمهور امریکا از 64 کشور جهان خواسته بر مصارف اردوی ملی افغان بعد از سال 2014 تعهدات مالی بیشتر کنند. این بیانات اوباما در حالی ایراد شده که گفته میشه حمایت از جنگ افغانستان در امریکا کاهش یافته. بر اساس یک نظرسنجی که توسط روزنامه نیویورک تایمز و تلویزیون سی بی اس امریکا صورت گرفته، 68% مردم امریکا گفتند که جنگ در افغانستان تا حد بد و یا بسیار بد پیش میره، در حالی که 4 ماه پیش 53% امریکایی ها گفته بودند که او کشور باید به جنگ 10 ساله در افغانستان خاتمه بده. این نظرسنجی بین 21 مارچ تا 25 مارچ امسال صورت گرفته. در بین جمهوری خواها و دموکرات ها برداشت های منفی در مورد جنگ افغانستان رو به افزایش است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این نظرسنجی در حال صورت گرفته که از یک طرف قصر سفید روی خروج نیروها از افغانستان فکر میکنه و از طرف دیگه خبرهای بده از میدان جنگ میرسه، مثلا کشته شدن عبد فرد ملکی توسط یک عسکر امریکایی در قندهار. اما جنرال جان آلن، قمندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، دو روز پیش در وزارت دفاع امریکا در کنفرانس خبری گفت که این نوع حوادث از مشخصات این نوع جنگ هاست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:16 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم، زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. در پنجمین نشست همکاری های منطقوی اقتصادی بر افغانستان روی اجرای عبده پروژه اقتصادی برای این کشور توافق شد. این کنفرانس به روزهای یکشنبه و دوشنبه با میزبانی تاجکستان در دوشنبه پایتخت او کشور برگزار شده بود و در اجلاس به شمول رهبرای افغانستان، پاکستان، ایران و تاجکستان، برخی دیگی از مقامات ای چار کشور، نماینده های ده ها کشور و سازمان های بین المللی شرکت داشتند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل، ستار فروغ، در پایان این نشست در دوشنبه پایتخت تاجکستان مصاحبه را با انجینیر احمد شاه وحید، معین وزارت فواید عامه افغانستان انجام داد و نخواست ازش در مورد اهمیت این کنفرانس به افغانستان سوال را مطرح کرد.
این جلسه اقتصادی از اهمیت خاص خود برخوردار بود، به خاطر از اینکه تقریبا در حدود 17 پروژه بزرگ خوردی که در افغانستان و نه تنها افغانستان، نه منطقه هم دو شامل است، در این مورد مطرح بحث قرار گرفت. عموما مسائلی که مربوط به وزارت فایده می شد، مسائل خطاهن و مسائل سرکایی که ما تعهد پولی در ریکا 4 داشتیم یا در جلسات دیگه مثل کنفرانس کابل داشتیم، در قسمت تو تافیلنده بعد از رسم قرار نگرفته. یک بار دیگه هم در تاکید صورت گرفت و کشورایی که در قسمت تعهد پولی داشتن اونها متوجه شدند که از چطور در قسمت ریزنگ بکنن که مشکلات ما در قسمت حل شود.
برخی از این پروژه ها قبلا کار بالایش آغاز شده بود، فعلا پیگیری شده کارها چگونه بود؟
بله، بعضی از این پروژه ها قبلا در حساب پلان بودن و در بعض کارهای عملی تکنیکی در قسمت صورت گرفته بود، ولی تعهدات پولی بود تا فعلا در قسمت پول برای ما داده نشده بود، یعنی وعده که صورت گرفته بود در قسمت یک بار دیگه تاکید شد که اونا در قسمت دادن پول به خاطر حل از این مشکل و ساختمان از این پروژه ما را همکاری بکنه.
خب موین صاحب، پروژه های تازه که روش بحث شد روی اجرای او پروژه ها، کدام پروژه ها هستن؟
یکی از پروژه هایی که مورد بحث قرار گرفتی که ما از طرف کشور توکیو ژاپن در قسمت ما تعهد پولی داشتیم، لاین دوم کابل جبلسراج که سکشن اولش از طرف دولت افغانستان پول داده میشه، سکشن دوم میشه باید نظر و تعهداتی که داشتن. یک بار دیگه در اینجا باز بار دیگه یاد شد که اونا در قسمت همین ادای پول از یا فندریزینگ از ما را همکاری بکنن. و بخش دیگه که ترخم جلال آباد بود که این ناتکمیل مونده، کشور پاکستان در قسمت باید جدیت قاطعیت خود نشان بده و موضوع خطاهن چمن اسمین بولدک و همچنان خود مطالعات و تکنیکی که پاکستان با افغانستان از طریق ترخم وصل می‌سازد، این پروژه در قسمت مطرح بس قرار گرفت. و موضوع اساسی موضوع ای سوئیس کوریدور یا نقاط مرکزی افغانستان یا خود خط ابریشم سابقه که از هرات شروع میشه، نقاط مرکزی افغانستان قطع کرده، قسمت های میدان وردک با خطی که تا کابل وصل میشه و با از طریق بامیان با تمام شبکه‌های خط خطوط افغانستان و با همسایه ما وصل خواهد شد، این مطرح بس قرار گرفت.
خب در مجموع روحی اشتراک کننده های اجلاس در رابطه به همکاری های اقتصادی منطقه چی بود؟
ما فکر میکنم نظر به ریکا 4 یا کنفرانسی که در ترکیه دایر شده بود، امسال روحیه بسیار خوب بود. تمام پروژه‌ای که در این قسمت مورد بحث قرار گرفت، با یک علاقمندی خاص تمام دونرها و تمام کشورها و نمایندگانشان که آمده بودند سر صحبت صورت گرفت.
آقای وحید، در گذشته هم در نشست‌های گذشته ریکا تعهدات از سوی کشورهای اشتراک کننده صورت گرفته در رابطه با تمویل و چگونگی اجرای پروژه ها، اما گفته میشه که گام های عملی در این راستا برداشته نشده.
من فکر میکنم در این قسمت یک اندازه ضعف از خود ما هم بوده، از دولت افغانستان، به خاطر اینکه یک سیستم منظمی به خاطر پیگیری از این موضوع بعد از ریکا 4 که دایر شده بود تا فعلا وجود نداشت. فرق از این با فرق از او ریکا 4 تا ریکا 5 چون تجارب ما از او داشتیم، در این قسمت یک کمیسیون خواستند وزارت خارجه در این قسمت ایجاد بشه که و همین پروژه‌ای که در اینجا سر صحبت صورت گرفته، پروژه‌ای که تعهد پولی در این قسمت داره، یعنی دونرها رد نکردن، از طریق وزارت خارجه از مجرای یارهای دیپلماتیک تعقیب شوه.
آقای وحید، از اجرات کمیسیون ها هم اقدامات موجود است در افغانستان، چی فکر میکنید که کمیسیون تفاوت خواهد داشت از سایر کمیسیون هایی که ایجاد شده در افغانستان؟
خب من فکر میکنم این قسم یک کمیسیون یا سیستمی اگر جور میشه موثر خواهد بود نسبت به کمیسیون هایی که همیشه یاد میشه در بخش های دیگه وجود داره. این سیستم ان شاء الله موفق خواهد بود، به خاطر اینکه یگان راه پیگیری همی است، چون اگر ما این کارا نکنیم، فرق بین دیگه جلساتی که مثلا ریکا 4 یا ریکا 3 بودن، یک تعداد سوابق به اون شکل در کاغذ مانده ولی هیچ کدامش عملی نشده.
مصاحبه بود با انجینیر احمد شاه وحید، معین وزارت فواید عامه افغانستان.
نیزه مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
Human Rights Watch یا سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش خواهان توجه جدی حکومت افغانستان در زمینه تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان شده. در گزارش گفته شده که با وجود تعهدات رئیس جمهور کرزی در بخش حمایت از حقوق زنای افغان، تعداد زیادی از زنای افغان به جرم فرار از منزل و داشتن روابط نامشروع در زندان‌های افغانستان در قید به سر می‌برند و با اونا رفتار نامناسب میشه. جزئیات موضوع را از همکارم فتی محمد بها مشنوین که می‌حال از استدیوی گزارششانم آماده نشر داریم.
گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت زنان در افغانستان نشان می‌دهد که در بسیاری موارد به عوض عاملان خشونت علیه زنان در این کشور، خود زنان متضرر مجازات می‌گردند. این گزارش که تحت نام مجبور به فرار شدن به روز چهارشنبه در کابل انتشار یافت، همچنان آمده است که در محاکمه افغانستان زنان با تبعیضات جنسیتی روبرو‌اند. رئیس عمومی سازمان دیدبان حقوق بشر به هنگام انتشار این گزارش گفت با آنکه قانون محو خشونت هزاران در سال 2009 میلادی در افغانستان نافذ شده، اما با گونه درست تطبیق نمی گردد. با باور آقای کنت روت، تطبیق نشدن کامل این قانون دو علت اساسی دارد.
یکی از عوامل تطبیق نشدن قانون محو خشونت علیه زنان و جدی نگرفتن این قانون اسای بسیاری سرنوالان و پلیس است. دوم اینکه فرد متضرر و یا قربانی خشونت به اساس قانون محو خشونت باید برای رسیدگی به قضیهش با سرنوال مراجعه نماید. ما از حکومت افغانستان می خواهیم بیشتر با تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان متحد باشد تا افراد متهم تحت پیگرد قرار گیرند، نه زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در حال خواهان توجه به تامین حقوق زنان در افغانستان شده که در جریان سال گذشته این کشور شاهد موارد زیاد از خشونت‌ها علیه زنان بوده است. در این حال گفته می‌شود بسیاری از زنان افغان که با خشونت‌های خانوادگی روبرو‌اند، برای نجات از این خشونت‌ها مجبور به فرار از منازلشان می‌گردند، در حالی که گفته می‌شود بر مبنای قوانین افغانستان فرار از منزل جرم پنداشته نمی‌شود. اما به اساس معلومات مسئولان سازمان دیدبان حقوق بشر، همکنون صدها زن افغان به این خاطر در زندان به سر میبرند. رئیس این سازمان از رئیس جمهور افغانستان میخواهد به نهادهای عدلی و قضایی دستور بدهد تا چنین افراد را مورد پیگرد قرار ندهند.
ما از آقای کرزی میخواهیم این مسئله را واضح سازد که فرار از منزل جرم نیست. زنانی که از منزل فرار میکنند نباید مورد پیگرد قرار گیرند و آن ده زنانی که به این خاطر زندانی هستند باید آزاد کردند. پس اگر آقای کرزی خواهان ختم خشونت علیه زنان است، باید با سرنوالان هدایت بدهد تا پیگرد زنانی را که از خانه هایشان فرار میکنند توقف دهد.
از سوی دیگر آقای روت میگوید در هر نوع مصالحه و مذاکرات صلح با مخالفان مسلح در افغانستان حقوق مردم و خصوص حقوق زنان نباید قربانی گردد. در جریان سال گذشته افغانستان شاهد بدترین قضایای خشونت علیه زنان بوده است. به عنوان مثال میتوان از قضیه سهرگل نوعروس 15 ساله یادآوری کرد که از سوی خانواده شوهرش در ولایت بغلان به مدت 6 ماه در یک زیرزمینی زندانی و به بدترین حالت مورد شکنجه قرار گرفته بود. وزارت خارجه افغانستان نیز به تازگی گزارش را تحت عنوان گزارش مقدماتی و دوم دورایی محو تبعیض علیه زنان به نشر رساند. در این گزارش در کنار یادآوری از دستاوردهای زنان در دهه اخیر، فقر، خشونت‌های خانوادگی، ناامنی و عدم آگاهی زنان افغان از حقوقشان از مشکلات عمده در برابر آنها خوانده شده‌اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. ساعت 3:25 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوید. شنونده عزیز، با وجود ای که حکومت سوریه پلان کوفی انان نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب بر سوریه را برای ختم خشونت ها در او کشور پذیرفته، ولی کشتارها و خشونت ها در سوریه همچنان ادامه داره و این موضوع انتقادات شدید بین المللی را باعث شده. همکارم آرش همایون در مورد جهالات اجباری در سوریه گزارش داره.
در شرایطی که جنگ بین نیروهای حکومت سوریه و شورشیان مخالف ادامه دارد، موافقت رژیم سوریه با آتش‌بس پیشنهاد شده توسط کوفی انان فرستاده خاص سازمان ملل متحد به آن منطقه با ابراز تردید توسط دیپلمات‌های کشورهای غربی استقبال شده است. رهبران مخالف حکومت سوریه رئیس جمهور آن کشور بشار الاسد را متهم می‌کنند که با پذیرفتن آتش بس می خواهد برای نیروهایش وقت کمایی کند تا در یک تلاش تازه مناطق مخالف با رژیم سوریه را سرکوب کند. لووی کافی عضو شورای ملی مخالفین به روز سه‌شنبه گفته است گروه آنها بالای رژیم سوریه اعتماد نداشته، مطمئن نیستند که این حرکت رژیم سوریه یک مانور سیاسی است یا حرکت صادقانه می باشد. خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با ابراز تردید در مورد نیت سوریه در این رابطه گفته است.
این یک
گام مهم است که رژیم اسد با سازمان ملل متحد نوشته با پلان کوفی انان موافقت دارد. بگذارید در این نکته مکس کنم که رژیم اسد سابقه دادن وعده ها و عمل نکردن به آن را دارد. اینک تعهدات با عمل کرده فوری باید همراه باشد. ما در مورد صداقت و جدیت اسد از روی عمل کرده وی قضاوت خواهیم کرد، نه بر اساس آنچی که وی می گوید.
مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به مخالفین رژیم سوریه هشدار داده است تا برای تبارز یک دید و تصور در مورد کشورشان و تضمین حقوق همه افراد باشنده آن کشور آمادگی داشته باشند. دستیار فرستاده سازمان ملل متحد به سوریه رسیدن نامه بشار الاسد را تایید کرده است که در آن با برنامه کوفی انان سرمنشی سابق سازمان ملل متحد در مورد قطع فوری خشونت‌ها، دسترسی خدمات بشری به مناطق آشوب زده و آغاز گفتگوها با مخالفین موافقت شده است. در این حال جنگ‌ها و خشونت‌ها در سوریه ادامه دارد. ادعا می شود که نیروهای حکومت سوریه از سرحدات آن کشور به خاک لبنان داخل شدند. شهود عینی لبنانی می گویند نیروهای حکومتی سوریه در جریان جنگ با مخالفین در امتداد سرحدات با آن کشور در منطقه شهر قعا از سرحدات لبنان عبور کرده و نیروهای مخالفین را در داخل قلمرو لبنان تعقیب کردند. اما مقامات نیروهای حکومتی سوریه این ادعا را رد کرده، می گویند نیروهای آن کشور از سرحدات با لبنان عبور نکردند، اما گفتند که مرمیهای فیر شده در امتداد سرحدات به خاک لبنان اصابت کرده است. یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است از کشته شدن 3 و مجروح شدن 16 سرباز حکومتی در اثر برخوردها در شهر الرستان در حمص گزارش داده است. همچنان از برخوردهای در شهر درعا در نزدیک سرحدات با اردن و مجروح شدن 4 مخالف حکومت سوریه نیز گزارش داده شده است.
از
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی شنونده به نام عتیق الله از ولسوالی چرخ ولایت لوگر به ما نوشته: مشکلات ما زیاد است، از جمله نبود آب آشامیدنی. امید مشکل ما را به گوش ناشنوای مسئولین برسانیم. شنونده دیگه به نام محمد حسن آنری از ولایت تخار ولسوالی اشکمش از وزیر معارف پرسیده: چرا محصلین که 12 سال زحمت میکشند زحماتشان بی نتیجه میمانه؟ شنونده عزیزم، این نگرانی که شما را در مورد بی نتیجه ماندن زحمات شما لحظات بعد در برنامه میز مدور رادیو آزادی مورد بحث قرار میدیم. ساعت 3:30 از همکار مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش خواهان توجه جدی حکومت افغانستان در زمینه تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان شده است. بحث روی مواد مخدر افغانستان در صدر آجندای گفتگوهای رئیس خدمات کنترل مواد مخدر روسیه با همتای پاکستانیش در اسلام آباد قرار داشت. در یک حمله مسلحانه بر پسته پلیس در ولایت کاپیسا 3 پلیس کشته و 1 پلیس زخمی شده است. لوی درسیس اردوی پاکستان امروز بعد از کشته شدن 24 عسکر پاکستانی در یک حمله هوایی نیروهای ناتو اولین اجلاس خود را با قماندانان امریکایی برگزار می کند. وزیر خارجه ایران می گوید مذاکرات بین این کشور و کشورهای پرقدرت جهان که از دیر زمان متوقف بود قرار است به تاریخ 13 ماه اپریل اثر گرفته شود. و وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در عکس العمل به خبر روز سه‌شنبه که رئیس جمهور بشار الاسد موافقتنامه صلح نماینده سازمان ملل متحد را پذیرفته میگوید عملکرد رژیم سوریه خیلی مهمتر از گفتار آن است.
بحث هفته.
شنونده های عزیز سلام، به بحث هفته رادیو آزادی من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. به نتیجه ماندن 10,000 اشتراک کننده در امتحان کنکور امسال نگرانی هایی را در میان جوانان به وجود آورده است. وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته است که در امتحان کنکور امسال حدود 140,000 فارغ صنف 12 از سراسر کشور شرکت داشتند که تنها 40,000 آنان به مؤسسات تحصیلات عالی رای یافتند. اما وزارت معارف افغانستان گفته که 60,000 از اشتراک کننده های کنکور امسال را در مؤسسات نیمه عالی مربوط به این وزارت جذب می کند. از سوی دیگر نبود توازن به اساس ولایات در میان افرادی که در امتحان کنکور امسال کامیاب شدند نیز از مشکلات جدی خوانده می شود. اینها و سایر مسائل مربوط به امتحان کنکور را در این بحث با مهمانان محترم به بررسی می گیریم. دوستان گرامی، هر یک ناجیه بابکرخیل منشی کمیسیون امور دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه افغانستان، امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف افغانستان، محمد سالم اورمال و محمد آقا حکیمی دو تن از اشتراک کننده های کنکور امسال که بی نتیجه ماندند در بحث کنونی با ما هستند. تلاش کردیم یکی از مسئولان وزارت تحصیلات عالی را نیز در این بحث با خود داشته باشیم، اما متاسفانه به علت مصروفیت هایی که آنها داشتند از حضور در این بحث معذرت خواستند. نخست مهمانان محترم را به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید میگم. با شما آغاز میکنیم خانم بابکرخیل، به نظر شما چقدر جدی است به سرنوشت ماندن 10,000 داوطلب امتحان کنکور در کشور و چی مشکلات را به نظر شما در پی خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام های خدا به کارمندان رادیو آزادی و تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم. در موضوع نتایج کنکور سال 1390 قسمی که شما هم گفتیم که در حدود 40,000 اشتراک داشتن و 40,000 جذب شدن، در جذب و ظرفیت تحصیلات عالی بالاتر از 40,000 نیدال که ما شما شاید از ایستیم که سال گذشته اینا تانستن 34 تا 36,000 ظرفیت داشتن. بازم اینا نظر به تعداد زیاد که امتحان کنکور دادن تانستن 40,000 جذب کنن. بالاتر از این از دیدگاه ما اصلا ظرفیت ندارن. زمانی که ما ظرفیت میگیم پس برداشتن ظرفیت باید امکانات داشته باشن. به هر حالتش میاییم به جوانایی که بی نتیجه ماندن یا به اصطلاح از این پروسه باز ماندن از تحصیلات علی، به این مفهوم نیست که اینا دیگه استاب میمانند و را به تحصیلات پیدا نمیکنن. تحصیلات نیمه عالی در آزش برایشان باز است. ما میبینیم که امروز سکتور خصوصی، تعلیمات عالی، پنتونای خصوصی موجود است که اکثر جوانای ما اگر متوجه زی باشه با معینیت جوانای وزارت اطلاعات فرهنگ هم پروتکولای را انجام دادن که 1% پایان میایه و اینا میتونن مسیر تحصیلات خود از این طریق هم به دست بگیرن و اگر اقتصاد بعضشان خوبتر است میتونن سکتور خصوصی خاص به میخاطر است.
با مصفت خانم بابکر خیل، چیزی را که وزارت معارف هم وعده کرده که در مؤسسات تحصیلات نیمالی جذب میشن تعداد از اینا، باز هم فکر کنم تعداد زیاد از اینا در حدود 40,000 از اینا پیش نوشت میمونن و اینا توانایی زیری ندارن که در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تحصیلاتشون ادامه بتن.
بله، هدف ما زی بود که اگر یک تعدادشان به اون شکل میتونن حتما تحصیلات خود ادامه بتن، برای اینکه ضرور است جوان هستن و 15 شبانه فکر میکنم در حدود 8,000-9,000 جذب خود داشتن و بعضی سکتورهای دیگه وجود داره که شاید وزارت ساعت آمه باشه، ما فکر میکنم وزارت مخابرات هم به تکنولوژی عصر شاگرد میپذیر. در قسمت خصوصا گرگانه امنیتی ما بسیار زمینی خوب سال بر جوانه ما و در پالی از 40,000 جذب کردن، من مطمئن هستم 30,000 بورس هم به وزارت تحصیلات عالی همه ساله روان میکنن و امسال هم هست. قابل تشویش تا حدودی هست بر کل مردم و خصوصا بر جوانای ما و خصوصا به می شب روزی که کنکور اعلان شده و مطمئنا مشکلات اینا پیدا کردن که آیا آینده ما چی میشه، چی باید کنیم. اما ناامید نباید باشیم، نشان راههایی است به خاطر مبارزه به دست آوردن تحصیلات.
بله، در این زمان شکایت های هم از موجودیت نقایص در امتحان کنکور و یا نتایج کنکور وجود داره. شما که منشی کمیسیون مربوط در ولسی جرگه هستین، یافته های شما در زمینه چی است؟
بله، ما زمانی که نتایج اعلان شد و پیش از او هم نماینده ما به تحصیلات عالی بود و در پروسه که در ولایت و مرکز گرفته شد، اکثر ولایت وکیل صاحبای خود ولایت حضور داشتن که من خودم به ولایت خود بودم. ما هر پروسه را خالی از مشکلات پیدا کرده نمیتونیم. هر پروسه که پیش میره مشکلات خود خواد داشت، اما به سرحد نی که ما امروز وقت به نتایج به دست میاریم، ما مطمئن هستم نتایج خوب است و بعض مسئلین ما یا بعض جوانای ما به نتیجه که مونده با نمرات بلند است واقعا قابل استعداد بودند که مقدر نمرات بردن. در نتایج پروسه ما تاکید میکنم شفافیت وجود داشت، اما در روند پروسه اگر کمی و کاستی بود این را نمیتونیم که مرد کنم و نمیتونم تایید کنم، برای زی که هر پروسه
همه کمی کاستی ها چی بوده به نظر شما؟
میشه مثلا به این شکل که نظارت خوب نشده باشه از پروسه، یا شرایط خوب برشان معیا نشده باشه، یا آمادگی کنکور اینا در مدت که به کنکور اینا
نظارت منظورتان از جریان امتحان است؟
جریان امتحان است.
خب شما که در کمیسیون مربوط هستین، از جریان امتحان کنکور شما نظارت کردین در مرکز و از ولایت ها رفته بودین؟
بله، من مشخص به ولایت خود رفتم، آیت که از طرف مرکز بودن و تا استادای ریاست تعلیم تربیه و دارالمعلمین ولایت مربوطه و بعض مسئولین ولایت همه در نظارت کنکور بودن و به شکل بسیار منظم امتحان گرفته شد. نتایجش البته دوباره به کابل آمد و در امتحان کنکور کابل هم یک روز دیدن امتحان رفتیم، نظارت کردیم. من مطمئن هستم بسیار به شکل منظم و درست امتحان گرفته شده بود. یکی بعض وقت افاد می باشه، یکی جوانای ما میگن که باز مشکلاتی بود. زمانی که یک موضوع معسق نباشه، من خوب میشه خوب زیادم آمد همی شب که اعلان میشد یک دو ورقه تقلب شده بود، در نیفون به کدام ولایت بود، آیت گرفته بودن در نقل پیش سرش هم ایشان امضا کرده بود. یکی اونا چطور تانسته بودن به یکی از ولایت دیگه امتحان بتن؟ خود همی سیستم تکنولوژی یا سیستم تکنیکی که بود در دو ورقه که به اصطلاح باطل کردن و نمره را صفر ساختن. یعنی از این نگاه من میگم که واقعا این سیستم به شکل منظم
کار تشکر. خب آقای ایمان، علت نبود توازن به اساس ولایت در میان کسایی که در امتحان کنکور امسال موفق شدن چی است؟ از برخی ولایات به خصوص ولایت های ناامن حتی یک دختر هم در این امتحان به مؤسسات تحصیلات عالی را نیافتن. به طور مثال از ولایت های اروزگان و پکتیکا یک دختر هم در امتحان کنکور شرکت نکرده بود. از ولایت های نیمروز و زابل سه دختر توانستند که راه بیافتند به مؤسسات تحصیلات عالی و همچنان از ولایت نورستان یک دختر در امتحان کامیاب شد. علت چی بوده به نظر شما؟
خب کلن این موضوع ارتباط نمیگیره به ای که در اوجا شاخص های معرف بسیار پایین هستند، بل موضوع مشکلات هستند که چار مشکل امده است و ای در مجموع علت و سبب گردیده تا اشتراکشان کمتر باشه. ببینین اگر سهمیه اوناست در معرف افغانستان، ببینین قسمی که با سنوف بالا میره رقم پایین میه، یعنی به این معنی که تاثیر داره. در اوجا مشکلی نیست که وزارت معرف خدا نخواسته امکانات و تسهیلات آماده نساخته. نه خیر، ما تسهیلات داریم، مکتب داریم، جای داریم، معلم داریم و کتاب داریم. این مکلفیت اساسی وزارت معارف است که باید برشان آماده بسازن.
اما ولی خانواده ها به خصوص پکتیکا میگن که یک لیسه دخترانه وجود نداره.
مشکلات هست، یعنی وقتی که ما ارقام ارائه میکنیم و میگیم که در 159 ولسوالی ما بالاتر از سمپیده شمولیت نداریم، طبیعیه که 159 با ولسوالی بعض ولایت ها کلا در اومیه یک شاید ولایت پکتیکا ولایت اروزگان شامل این چیزا باشه. این معضلات هست که به حیث واقعیت های تلخ ما هر وقت با ملت خود شریک ساختیم تا با ما کمک کنن، ولی ما کرام شریک ساختیم تا اونا با ما کمک کنن. یعنی بازم تکرار میکنیم، در یک از جمن 400 ولسوالی و ناحیه ما در 159 با ولسوالی بالاتر از سمپیده شمولیت اوناس نداریم. یک معضل است، واقعیت است. معلم مسلکی بالا در 200 ولسوالی 213 ولسوالی ما نداریم در بخش اوناس. این مشکلات است که امروز ما نتایجش در کنکور و دیگه جای میبینیم. ولی عموما این طور نیست که در ولایت اروزگان امو یک دو سه دختر ما داشتیم پارغین صنف 12، زیاد بود. بعضی خانواده ها آماده از این هستن. ببینین حتی در کابل ما مثال های زنده که معرف ما در اینجا بسیار پیشرفته هستن، نمیخواین بعضی خانواده ها که پنتون بخوانن، حتی اجازه اشتراک برشان نمیتن. در قرا و قصبات خود طبیعیه که اسم پدا معمولا که خواهرای ما جوان میشن اجازه نمیتن برشان، یعنی در اوجا مشکلات اجتماعی بسیار حکم فرماست و تاثیرات خود داره. و در بخش اوناست قوی ترین مانعی که پیش روی معارف افغانستان است او همین مشکلات اجتماعی است. ولی اگر مردم همکاری نکنه من فکر میکنم شاید عواقب ناگوار دیگه هم خواهد داشت.
چی بوده برنامه های مشخص شما به خاطر گشایش مکاتب یا تشویق فامیل ها که به خاطر اجازه دادن دخترشان به مکاتب نمیرن؟
خب معزل بسیار قوی است، ولی در سال گذشته تونستیم در مجموع ارقام با 40 برسانیم، یعنی 40% نظام معارف افغانستان اکنون دختر خواهرای عزیز ما تشکیل میداد. ولی این هم کم است، با اساس قانون اساسی باید متوازن پیش بریم. ولی این غیر توازنی که به وجود آمده این از حالات طبیعی کشور ما آمده، نه خدای نخواسته که رهبری وزارت معارف در یک جا خدمات خوب ارزه کرده در بعض جای دیگه خوب ارزه نکرده. و ما این قسم نمیتونیم که در ولایتی که ما مشکل نداریم در اوج ما پیشرفت های خود متوقف بسازیم تا منتظر ازی باشیم که در ولایت نامن ما و قرا قصبات دور دست ما امنیت بیا. نه خیر، او به شکل سیستماتیک ما خدمات برشان ارزه میکنیم و او مرزه میکنیم. سر آغاز سال تعلیمی در این رابطه ما پروژه های مشخص خواهیم داشت، از ولایت مرکزی به شکل پاملی معلمین مسلکی به این ولایت روان خواهیم کرد.
همین مشکلات وجود
13 ولایت 13 ولایت بسیار شاخص های معارف در اوجا نسبت به دیگر ولایت ها پایین است. ولایت های لوی قندهار، پکتیکا و پکتیا، نورستان و غزنی، پرا و ای ولایت معمولا دای کندی و غور
تقریبا نامن گفته میشد. می
ولایت نامن و بعضی ولایت دیگه هم است، مثلا بامیان در اوجا شاخص های معارف پایین است، با اسپی که شاید در ولایت نامن نبیه. در 3 سال آینده ان شاء الله تمرکز بیشتر خواهیم داشت. یعنی اگر همی انانات اجتماعی خودشان وقتی که مشکل ایجاد میکنه دشمن معارف هست، اگر این بود ما امروز نیاز نداشتیم که 55 میلیون دلار در این عرصه به مصرف برسونیم. ما میتونستیم که از این برای اولایت های دیگه ای که امار مکاتب است ساختن معلم مسلکی استفاده کنیم. ولی این مشکل که واقعی بود سال گذشته ما با جامعه جهانی پیشنهاد کردیم، اونا پذیرفتند که در سال 3 سال آینده در این رابطه ما تمرکز سیستماتیک خواهیم داشت.
بسیار تشکر. خب آقای محمد، آقای حکیمی، میشه خودت بگویی که در امتحان کنکور چند نمره اخذ کردی و چرا بی‌نتیجه موندی؟ میشه اگه جریان میتونه بگوی.
نخست سلام خدا به تمام کارمندای رادیو آزادی، مهمانان عزیز و شنونده های عزیز تقدیم میکنم. در امتحان کنکور سال 1391 خودم با 281-88 نمره به نتیجه اعلان شدم. با وجود که 15 که من انتخاب کردم در این نمرات دیگه بچه ها را دادت، مثلا از ولایت های دیگه بوده، از خود لوگر بوده، برازانای 15 ها داده شده ولی برای ما داده نشده. علتش نمیفهم که انتخاب اول ما مثلا 15 انجینری کابل بوده دو سقط نکده نمره ما، ولی ولایت های را ما انتخاب کردیم که نمرات ما نمره ما از او بلندتر است ولی سقط نمیکند. نمیفهم که مشکل در چی است و چرا تحصیلات به مشکلات مسئولین دیدن نمیکنه.
خودت مراجعه کردی به خاطر مشکلات؟
روزی که نتایج معلوم شد به صبح ما وزارت تحصیلات رفتیم، اونجا رئیس کمیته امتحانات بود و او به سوالای مردم پاسخ گفت. خودم از او سوال کردم که چرا ما به نتیجه اعلان شدیم با وجود که در 15 که ما انتخاب کردیم نمره ما صدق میکند. او برای ما گفت انتخاب شما در انتخاب دومتان بوده، جذب پوره شده، شما را انتخابتان نداده. و دیگه ای بود که ما نمرات ما به صورت عموم نمیفهم که از کل افغانستان فیصدی کم شده و یکی از بعض ولایت، خصوصا از ولایت خود ما. تقریبا ما حساب میکنم سوالای خود در حدود 147 سوال مل کردیم، فعلا برای ما داده 288 نمره، در حال که میشه 230 نمره. یک مشکل کلان از فامیل که برای ما میگن تو چرا خدر نمره پایین گرفتی، در حال که ما با آمادگی فوق العاده گرفته بودم برای امتحان.
خب حالا اگه برای خودت موقع داده شوه که در موسسات تحصیلات نیمه عالی جذب شوی، ایرا میپذیری خودت؟
نه، هرگز نیه پذیرفتن نمیتونیم، چرا که ما زحمت کشیده بودیم برای تحصیلات عالی و یک بچه که استعدادش قوی باشد چرا او در نیمه عالی درس بخونه؟ باید وید دالی در خانه کو آینده بتونه آینده کشور را جور کند و همچنان میتونه نیمه عالی آینده کشور را جور کنه. خب در نیمه عالی بچه‌ای که کم استعدادشون پایین است اونا باید برند، در نمرات کم برند. از ما نمرات مالی است.
خب محمد سالم ارمول هم یکی از اشتراک کننده های کنکور امسال است که بی نتیجه مانده، در این بحث با ما هستند. میشه خودت هم راجع به نتایجت و جریان امتحان کنکورت بگویی که از کدام زون امتحان دادی و چند نمره اخذ کردی و چرا بی نتیجه ماندی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخود سلام خود را به تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. بعد از این ما خودم از سید نور محمدشاهی نه کارتی نه مربوط به حوزه هشتم میشود فارغ شدم سال 1390 و در تعلیم تربیه کابل ما هم امتحان دادیم که در امتحان خود ما 240 نمره گرفتیم. خود ما در 240 نمره 15 را انتخاب کرده بودیم که وقت ای ست میکردم میخواندم نمره ما در 15.
کدام 15 را انتخاب کرده بودی خودت؟
اقتصاد بود اول، دومش حقوق بود، این قسم و جنرالیزم بود و
انتخاب اول 15 اقتصاد بود.
اقتصاد
این نمره که خودت گرفتی با سر میخوره با 15 اقتصاد؟
نه با اقتصاد زره میخوره، اما 15 دیگر که ما انتخاب کرده میخوره. ما ثقافت اسلامی را ما تعلیم تربیه انتخاب کرده بودم که بچه های دیگر هم دمی نمره از پایین تر دمی ثقافت اسلامی دمی تعلیم تربیه داده، چون ما خودم دمی کارتینا می باشم اینترنت کلب دارم اونجا بچه ها هست می هند دمی نمره اصلا مردم در ثقافت اسلامی کامیاب شده، اما مرا دی نمره ثقافت اسلامی را نداده. و دیگر پیشتر و کلاس اشاره کردن در هنگام امتحان امیت دارم امتحان چیز کانکور ما خودم با چشم خود دیدیم که در پاری ما بچه های رشته بود استادای ما بود، باور کرد که می سوال برای جواب میگم ناخون خودم میموند، او با پنسل اکماز یک نشانی میکرد نمیدم کتابچه سوالات هم سوال جواب انتخاب میکرد. وقتی که استاد رفت باز با قراری پارچه خود میگرفت از اونجا سیل کرده میره. خوب متوجه بودم اما دیگه چیزو گفتن نتونستم، پارچه خود میگرفتم به دل جمع پیغام ال کرده میرفت.
یعنی میگی در وقتی که خودت امتحان دادی نقل میگرفتن؟
نقل میتو نیک شاگرد از شاگرد نقل بگیرد، چون استادا میومد بار کمی استاد که وقتی داخل صف میشیم پیش از اینکه داخل صف شیم همین بچه‌ای که کرد ما بود دیگه اینمی تلفن داده سه گپ زده میرفت در تلفن. وقتی که همگم سیز فقط پولی ما یک چوکی استر بود، دیدم که یک استاد آمد فقط این سر سوالش ناخون میموند و جواب میداد.
اما مسئولان وزارت تحصیلات عالی همواره گفتن که این امتحان به شکل درستش برگزار شده و هیچ کدام مشکل وجود نداشته،
اما در صورتی که میگن همیشه که به صورت درست تکمیل شده. ما که با چشم خود دیدم که استاد میامد شاگرد یک نقه میده نمره ما نمیشه.
خب خانم بابکر خیل، به نظر شما رانایفتن حتی یک دختر از چند ولایت چقدر نگران کننده است و چی پیام میرسانه؟
پیام بسیار خطرناک میرسانه به آینده افغانستان.
اما راه نیافتن دخترها این مسئله امروز نیست در افغانستان. قبل از جنگ اگر بگوییم تا حدود فوکس نمی کنیم، جنگایی که افغانستان تحت پوشش قرار داده بود با آمدن دولت موقت توجه خاصی به رابطه به تعلیم تربیه دخترها از طرف وزارت تعلیم تربیه و همینطور در برنامه‌های مختلف در پروژه‌های مختلف سواد آموزی، یعنی یک به شکل یک انقلاب توجه خاص به تعلیم تربیه صورت گرفت. اما با این شکل که شاید باید در این پروسه کار شوه، به جرات گفته میتونیم که به او شکل احساس مسئولیت کم بود. همین است که ما امروز نتایج درست نمیگیریم. به هر حالتش بازم همون تاثیراتی که فرهنگ و عنعنات و رسوم ما داره، چی در مرکز کابل ببینیم و چی به ولایت مختلف و بالاخره به ولایت خودم که بسیار مثال خوب است که اولین ولایت میگیم که ولایت پکتیکای دختر به اصلا به کنکور شامل نشدن. ما اونجا ولسوالیای داریم که هیچ دختر به مکتب نمیرن. بازم امیدوار هستیم که با آمدن امنیت که الحمدلله به می وقتا با آمدن پلیس محلی تا حدود امنیت خوب شده و توجه خاص به ریاست تعلیم تربیه صورت گرفته و به همکاری وزارت تعلیم تربیه خود تانستیم که با اینده های نه چندان دور دستاورد خود داشتیم.
یعنی شما از کار مرکز از اقدام های وزارت معارف شما راضی هستین؟
به شکل 100% نی، اما برنامه‌ای که دارن مشدن تایید میکنم. قسمی که ما شما شاید ازی هستیم که وظیفه به وزارت تعلیم تربیه را تقدیر ولسی جرگه بر از اونا دادن، نه تا پیشتر از او کمیسیون ما تقدیر کرده بودن.
کدام کارهای وظیفه به معارف شما خواهد تقدیر میدنیم؟
بعد ساوردن قسمی که پروسی را ایمان صاحب گفتن، بعد ساوردن امتیاز پولی از جامعه جهانی در قسمت پروپوزالی که پیش کرده بودن، چلو دو همین کشور شدن تا بتانن در 3 سال برنامه بسیار خوب قوی را در رابطه با پیش برده تعلیم تربیه در افغانستان تطبیق کنن و این خودش یک توجه خاص به برنامه تعلیم تربیه است از طرف رهبری وزارت. اما ما انکار از این کده نمیتونیم که ما مشکلات خود در ریاست های معارف ولایت خود داریم. نه تنها ولایت ما
چی از مشکلات؟
نداشتن توجه خاص سیستماتیک به کدام سیستم میشه. ما هر رئیس معارف ولایت نمیتونیم که تایید کنیم که واقعا یک پلان منظم به پیش برده مسئله تعلیم تربیه خود داشتن که از کی استفاده کنن. اما ای که چطور میتونیم در ولایتی را تطبیق کنیم، یه خودش مشکلات خود دارم مثل تمام ارگانهای دیگه ما که به ولایت میشه.
بله، در ولایتی که شما ولایت پکتیا است و در ولسی جرگه از اون نمایندگی میکنین، چند مکتب دختران فعلا وجود داره و در کدام ساعت بیشتر از اثر مشکلات امنیتی مکاتب مسدود است؟
مکاتب به شکل کل مسدود نیست، گاه ناگاه به شکل مقطعی اگر باشه. اما مسئله است که امو فرهنگ ولایت یا آگاهی عامم یکی ما زیادتر سر ملای ما مفکر کنیم که اینا باید تبلیغات در رابطه به تعلیم تربیه داشته باشن و مشران قوم در این رابطه خدمات کنن یا شورای ولایتی در این رابطه توجه خاص داشته باشه. به این شکل امو فرهنگ اجازه نداده. ولسوالی ما که با ام نامه هستن، اما رفتن دخترها به مکتب بازم تا حدود خوش هستیم که تا سنف 6 و 7 و بالاخره ایسا ایسا پیش خط آمدن.
یعنی مکاتب دخترانه وجود داره، اما بعد از سنف 7 و 8 اجازه نمیتون خانواده ها برای دخترانشون
که دامتب نه، اما زبدت باگایی همه هست. قسمی که برنامه ایره که وزارت تعلیم تربیه گرفته، مطمئنن به سال آینده توسط آگاهی عامه و توسط کمک کردن مردم منطقه با ریاست تعلیم تربیه دستاورده خود داشتن و در غیر از اون اگر مردم با ریاست تعلیم تربیه یا با سیستم تعلیم تربیه کمک و همکاری نکنن، فکر میکنم به این صورت موفق نخواهد شد.
بله، خب آقای ایمان، وزارت معارف تعهد کرده که حدود 60,000 داوطلب کنکور امسال را که بی‌نتیجه ماندن در مؤسسات تحصیلات عالی نیمه عالی مربوطه وزارت جذب میکنه. میشه بگین که چگونه این روند به پیش خواهد رفت؟
خب با شرایطش چی است؟ اساسا مکلفیت وزارت معارف است که از صنف 12 فارغ بتیم. یکی یک مومید خوبی هستیم
ما باید باشیم. موسسات تحصیلات نیمه عالی که ما داریم در 3 بخش ما جذب خواهیم داشت، در بخش تعلیمات اسلامی 10,000 شاگرد، در بخش تکنیکی و مسلکی 20,000 شاگرد و در بخش تربیه معلم که بخش مهم و اعظم سیستم معرف را تشکیل میدهد و نیاز جدی داریم در 30,000 شاگرد را جذب خواهیم کرد. البته یک موضوع را نباید فراموش کرد و غلط فهمی نشود که 60,000 کسای تنها کسایی نیستند که در کنکور بی نتیجه ماندن، بل ما به شکل طبیعی شاگردای داریم که از صنف 12 فارغ میشوند و میخوان در بخش های مسلکی که هم در سمپ نو انتخاب کردن او بخش و بخش مسلکی را، او هسته و علاوه او کسایی هستند به شکل داوطلب حاضر میشن امتحان میتن، باز از اونها یک امتحان کنکور از سوی وزارت معارف گرفته میشود و کسایی که جمع کسایی که از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی به ما معرفی میشوند این جمع 60,000 است و کسایی که اونها معرفی میکنن بر اونها معیار 240 نمره تعیین شده، اونها میتونن که با دست آوردن 240 نمره در امتحان کنکور بدون کدام ملاحظه و کدام نظر داشت داخل سیستم نیمه تحصیلات عالی شوند. در غیر از او دو سیستم دیگه هست به شکل طبیعی و به شکل کنکور اونا جذب خواهند شد و در دو سه روز آینده ان شاء الله طریقه و پروسیجر عملیشان از طریق رسانه ها برشان ابلاغ خواهد شد و بعد از اون عملا این پروسه آغاز خواهد یافت.
یعنی به این معنا که کسایی که در کنکور امسال 240 نمره گرفتن میتونن که به مؤسسات
بدون کدام امتحان و دیگه اونا میتونن به هر رشته ای که میخواهند با اون رشته جذب.
فعلا به چه تعداد مؤسسات تحصیلات نیمه عالی وجود داره و در کدام ولایت هست؟
در حدود 42 باب دارالمعلمین ها داریم، 111 باب الحاقیه دارالمعلمین ها داریم، 148 باب مکاتب تکنیکی و مسلکی داریم و در حدود 117 باب مدارس تربیه اسلامی داریم. در این بخش ها هم کلشان 60,000 جذب خواهد شد، ولی در پهلویشان ما 61,000 شاگرد دیگه هم در بخش تربیه معلم و در سالهای قبل همچنان در بخش تعلیمات اسلامی در حدود 29,000 و در بخش تکنیک و مسلکی در حدود 45,000 این شاگرد هم داریم. این شاگرد ها به شکل سیستماتیک پیش می رود و این 61,000 یا 60,000 جدیدن شامل نظام معارف افغانستان خواهند شد.
بله خوب آقای حکیمی، حالا که خودت به نتیجه موندی و تا حال تلاش آب کردی، تلاشات مسمر واقع نشده تا در یکی از مؤسسات تحصیلات عالی جذب شوی، تصمیم خودت چی است در کنکور و فعلا نمی به نتیجه موندن برای خودت چی مشکلات به بار آورده و آینده چی میخوای؟
این نتایجی که برای ما داده شد ولی به نتیجه اعلان شدیم، اگه تحصیلات عالی به رسیدگی نکند به مشکل ما، طبعا انسان ناامید میشد از دولت خود، بخاطر ازی که یک شاگرد 12 سال زحمت میکشد او یک امید داشته میباشد از دولت خود که باید یک چیز از او جور شود و این دیگه کشور خدا بسازد.
خب آقای ارمال، تصمیم خودت چی است؟ آیا خودت توان اقتصادی داری اگر برات فرصت مساعد نشد در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مراجعه کنی؟
نه خیر، چون اقتصاد بسیار سطح اقتصاد ضعیف است، چون آره که ما میبینیم این تحصیلات عالی که شخصی است این فیسش یا مثلا محور ما داخله یا بسیار بلند است، ما نمیتونیم در اونجا مشترک کنیم چون اقتصاد ضعیف است. دیگه ما این تک آینده پروگرام داریم که اگر اول خو امید است که همین تحصیلات عالی ما رو بپذیره، بس اگر نپذیرید در نیمه عالی یا اگر نیمه عالی نپذیرید، ما یک پروگرام ازی که اول در پاری ازی پیش ازی ما یک پروگرام کاربار خود جور کنیم، تا که یک کاربار خود جور نکنیم این ما از تعلیم میبانیم. اگر کاربار ما جور نشود امی وقت ما ضایع شده، تا که کار ما جور نکنیم وقت ما ضایع میشد، این از تعلیم ما میبانیم. دیگه این میقسم نیکه تنها ما فکر میکنم که اکثر جوانا بینمیت یک مشکلات دوچار هستند.
خب خانم بابکر خیل، میشه شما در آخر میشه بگوین که تدابیر شما در کمیسیون مربوطه چی است و برای جلوگیری از این مشکل در آینده؟
ما به می دو سه روزی که نتایج اعلام شده و کمیسیون ما و نه کمیسیون ما تمام وقت سبادهی تشویش دارن و همیشه چی باید کرد در این رابطه کار کردیم. سرشن ما فقط خواستیم که یک وزارت تعلیم تربیه را وادار بسازیم، شاگردایی که با استعداد بودن واقعا نمرات بلند دارن، به هر پانزایی که تصادف میکنن چون در انتخاب اینا مشکلات داشتن، در اساس انتخاب اینا بی نتیجه ماندن، اینا را به مو پانزایی که میارشان برابر از بپذیرن.
اگر آل خوب بگن که ظرفیت نیست، گنجایش نیست.
خب ببینیم با بورس هایی که روان میشن با ممالک که روان میکنن از نمرات بلند از اینا از او استفاده میشه، امکان داره که رای مبارزی پیدا کنیم با ظرفیت هایی که شاید اینا هم میارشان بسیار زیاد نباشه، چون شاگرد های هستن که واقعا استعداد خوب داشتن و نمرات خوب گرفتن، برای از اینا رای حل فقط یک رای را ما پیدا کردیم که میراس، اگر رای دیگه هم پیدا شد ما با اینا هم کار خواهد بودیم. و موضوع دو میره ما پیشتر هم گفتم این جوانان که مربوط وزارت اطلاعات فرهنگ هستن، اکثرا شما دیدین که اونا پروتکلای با مؤسسات خصوصی قرارداد امضا کردن و رئیس به اتاقای تجارت هم ما دعوت کردیم که اگر به تفاهم با امنیت جوانان و رئیس اتاقای تجارت تا بتانیم که تجارای ملی ما تا حدود جوانای ما را سپورت کنه تا در این مؤسسات خصوصی بتانن اینا تحصیلات خود پیش ببرن، یعنی راه های دیگه را هم در جستجو هستیم تا بتانیم به جوانای خود کمک کنه باشیم.
خب تشکر میکنیم از دوستان گرامی، هر یک ناجیه بابکرخیل منشی کمیسیون امور دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه افغانستان، امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف افغانستان، محمد سالم ارمول و محمد آقا حکیمی دو تن از اشتراک کننده های کنکور امسال که در بحث کنونی با ما شرکت کردند. و در اخیر یک بار دیگر یادآوری میکنم که از مسئولان وزارت تحصیلات عالی هم دعوت کرده بودیم تا در این میز با ما اشتراک داشته باشند، اما متاسفانه که موفق نشدیم.